بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ضیافت شام ملکه بریتانیا به دلیل قطع برق لغو شد. اوباما و نتانیاهو در واشنگتن دیدار می کنند. و مراسم تولد 75 سالگی رهبر بودایان جهان به صورت زنده از اینترنت پخش می شود. ساعت 10 صبح به وقت ایران برابر با 7:30 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که ما هستیم. سلام شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا. انفجاری در یک نیروگاه برق در کانادا به خاموشی موقت قسمتی از شهر تورنتو انجامید و باعث شد ضیافت شامی که به مناسبت دیدار ملکه بریتانیا ترتیب داده شده بود لغو شود. این قطعی برق ضمن متوقف کردن سیستم متروی شهر تورنتو به خاموشی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در پر رفت و آمدترین ساعات انجامید و حدود 250 هزار نفر را با خاموشی مواجه کرد. ملکه الیزابت قرار بود در ضیافت شامی به دعوت استفان هارپر نخست وزیر کانادا در هتل رویال یورک حضور یابد، ولی این هتل نیز با قطعی برق مواجه شده بود. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز سه‌شنبه در کاخ سفید با یکدیگر دیدار می‌کنند. مذاکرات دو رهبر حول محور مباحثی چون گفتگوهای صلح اسرائیل فلسطینیان، مسئله برنامه‌های هسته‌ای ایران و کاهش محدودیت‌های در محاصره غزه توسط اسرائیل خواهد چرخید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فلیپ کرالی گفت انتظار می‌رود آقای نتانیاهو گزارشی از تحقیقات دولت اسرائیل پیرامون مسئله کشته شدن 9 نفر از امدادرسانان غزه به رئیس جمهوری آمریکا ارائه دهد. و دالای لاما رهبر معنوی بودایان جهان امروز سه‌شنبه 75 ساله می شود. این مراسم قرار است از طریق وبسایت رسمی دالای لاما به صورت زنده پخش شود. انتظار می رود رهبر بودایان جهان در معبد خود که در کوههای هیمالیای هندوستان واقع است برای 5000 نفر از پیروان خود سخنرانی کند. دالای لاما از سال 1959 یعنی 51 سال پیش تا کنون در پی گریز از چین در این منطقه زندگی می کند. مدارس و مراکز تجاری شهر مکلود گنج به مناسبت سالروز تولد دالای لاما تعطیل خواهند بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما بخش گزارش‌هایمان. به تازگی سایت جرس مصاحبه‌ای از عزت الله صحابی رهبر شورای فعالان ملی مذهبی منتشر کرد که در آن به نکاتی درباره رویدادهای اوائل انقلاب اسلامی می‌پردازد. از جمله اینکه آیت الله بهشتی مخالف اصل ولایت فقیه بود و اینکه ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری بعد از انقلاب هم تندروی کرد. در این ارتباط مهرداد قاسم فرهمکارم با ابوالحسن بنی صدر گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
سه دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی در یکی از پیشروترین کشورهای خاورمیانه در دهه 50 خورشیدی می‌گذرد. سه دهه سرشار از وقایع بزرگ و کوچک که هر یک سرنوشت ملتی را در سرزمینی به نام ایران رقم زده است. اما نکته آن است که بسیاری از این وقایع هنوز در پرده‌های ابهامند. هر کس روایتی دارد که دیگری را نفی و نقض می‌کند. از جمله اخیراً سایت جرس مصاحبه این از عزت الله صحابی منتشر کرد. عزت الله صحابی که رهبر شورای فعالان ملی مذهبی ایران است، در این گفتگو نکاتی را بازگو کرده است که می‌تواند بخشی از وقایع آن روزها را در ذهن نسل جوانتر شکل دهد. پس از خواندن این مصاحبه، خواننده با این پرسش‌ها به جای می‌ماند: آیا آنگونه که عزت الله صحابی میگوید سید محمد بهشتی که از ارکان و بازیگران اصلی دوران تأسیس این نظام بوده و آیت الله خمینی او را به مثابه یک ملت میخواند با اصل ولایت فقیه مخالف بوده است و تنها از سر مصلحت اندیشی سکوت را ترجیح داده بود؟ آیا آیت الله خمینی مخالف عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری بوده است؟ آیا بنی صدر از عوامل اصلی وقوع بحران‌های دهه 60 بوده، بقایایی که آسیاب خون را در ایران به چرخش درآورد؟ اینها پرسش‌هایی است که برای پاسخش از ابوالحسن بنی صدر خواستم رو در روی من در برنامه گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا بنشیند تا ببینیم او چه پاسخی برای این پرسش‌ها که عزت الله صحابی در ذهن مخاطب برانگیخته دارد. شاید بتوان به حقایقی در این تضارب روایت‌ها دست یافت. شاید هم نه، اما وجود این تضارب ضروری است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیه بنی صدر، آیا اونطور که عزت الله صحابی روایت میکنه شما از عوامل اصلی تشدید بحرانهای دهه 60 خورشیدی در ایران بودید؟
خب این مسئله روشنه، بیان روشنی هم داره. بلحاظ این که اونها، یعنی اونهایی که بعد کودتا کردند و استبداد و برقرار کردند، مقدمات امر رو فراهم آورده بودند. اون پیشنویس قانون اساسی رو در مجلس خبرگان تبدیل کردند به قانون اساسی، گرچه با نظارت فقیه، ولی با توجه به اینکه اون فقیه آقای خمینی بود، عملا هرگاه می توانستن انتخابات ریاست جمهوری را هم ببرند و مجلس را هم، یک دیکتاتوری قانونی رو برقرار می کردند. و اصلا نامزد شدن من هم برای این بود که جلو این قانونی بودن و مشروع بودن این دیکتاتوری رو بگیریم. پس چون در انتخابات ریاست جمهوری اونها 4% بیشتر نتونستن رأی بیاورند، در بر اون شدن که با آقای خمینی نامه نگاری کنند، که نامه نوشتن سران حزب جمهوری با آقای خمینی، که اینکه نشد. آقای خمینی هم به ترتیب که آقای هاشمی رفسنجانی گفته در نماز جمعه، به اونها میگوید شما برید مجلس رو در دست بگیرید، یعنی اجازه تقلب در انتخابات مجلس میدن. اون مجلس هم با شرکت 6,600,000 رأی در سراسر کشور و با تقلبات گسترده آقایان به دست میگیرن. با همه اینها در 22 اسفند، بنابر نامه‌ای که از آقای بهشتی اخیراً منتشر شده، میگوید که با اینکه مجلس داشتن، قوه مجریه رو با استفاده از آقای خمینی به دست آورده بودند، قوه قضایی هم در اختیار داشتند، نماز جمعه ها و امام جمعه ها و دستگاه تبلیغاتی هم تصرف کرده بودند، آقای بهشتی به آقای خمینی نامه می نویسد که ما اقلیتیم و طرف مقابل اونها، یعنی اون اسپورده از من و آقای مهندس بازرگان، اکثریت هم. خب این یک مسئله مهم در تاریخ ایران است.
بنابراین شما معتقدید که اینها زمینه رو آماده کردن تا شما رو از پیش از این که این درگیری ها بالا بگیره، برنامه برای حذف شما وجود داشته. اما آقای عزت الله صحابی از قول آقای بازرگان یک خاطره رو نقل میکنن که آقای خمینی در یکی از جلسات به ایشون میگه که من میدونم که بنی صدر حرف میزند و فقط هم حرف میزند، اما آنهایی که در مقابل او هستند عمل میکنند. بعد آقای عزت الله صحابی برداشت شون از این خاطره این هست که آقای خمینی راضی نبودند که شما برکنار بشید و حرفا و اقدامات و اظهارات تند و تیز شما بوده که کار رو خراب کرده، به روایت آقای عزت الله صحابی.
یعنی شما اینطور برداشت میکنید. به هر حال آقای عزت الله صحابی اولا در اون روایتی که میکنه مسئله به این صورت نبود. مسئله به این صورت بود که آقای خمینی در اون جمع گفت، نه به گوشه های مهندس بازرگان، در اون جمع خطاب به من گفت، در اون جمع 25 اسفند که در خونش دعوت کرده بود، که شما در خارج بودید، در ایران نبودید، اینایی که در داخل بودن نمیشناختید، اینا در داخل بودن و مواضع رو تصرف کردن. من گفتم آقا این حرف چیه شما میزنید؟ شما به تصرف اینها دادید. شما لطف کنید یک هفته اعلان کنید که در امور کشور دخالت نمی کنید. اگر این آقایان توانستن رفتن در اتاقهای کارشون نشستن، اون وقت حرف شما راست در میاد. شما کشور رو به تصرف اینها دادید.
یعنی شما معتقدید که این برداشت آقای عزت الله صحابی درست نبوده و
اگر شما از حرف ایشون اون برداشت کردید، نه اینجور برداشته. داشتم یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ایران رو برای شما توضیح میدادم. در تاریخ ما روحانیت همیشه، گرچه یکی از سپاهیه داخلی قدرت بوده، اما بیان کننده مردم به شمار می آمده. از دوران اساطیری بنابر روایت شاهنامه و نزاعشون با جمشید ها، این روزگار ما هیچ وقت نبوده که روحانیون در سطح جامعه بگن ما اقلیت شدیم. این نخستین بار است که آقای بهشتی میگوید که اقلیتن. بعدم آقای خمینی در 6 خرداد، 25 خرداد، 1 تیر، 3 نوبت میگوید اگر ملت موافقت کند مخالفت میکنه، اگر 35 میلیون بگوید بله او میگوید نه، در 1 تیر میگوید اگر این 35 میلیون بشود که میگوین مرگ بر خمینی، او حکم عزل بنی صدر رو امضا خواهد کرد. پس این اقلیت شدن در برابر یک اکثریت، یک یک تحول بزرگ در تاریخ ایرانه و این نشد مگر به اینکه بیان آزادی قرار گرفت در بیان قدرتی که این آقایان به نامش ولایت مطلقه ساختند و جعل کردند و به اسلام نسبت دادند و حالا هم حاکم کردند. از دید من تاریخ ایران از اون زمان ورق خورده و این عمر استبداد شمرده کوتاهه، چیزی نیست 30 سال در عمر یک ملتی، ولی مبنای استقرار حاکمیت ملی فراهم شد به یمن اون ابتلا و آزمایش که دو بیان، یکی بیان آزادی یکی بیان قدرت، یک نماینده حاکمیت مردم که معتقد به ولایت جمهور مردم بود قرار گرفت در برابر یک حاکمیتی که میگفت 35 میلیون بگوید بله من میگم نه.
آیه بنی صدر، اینی که الان شما گفتید که برداشت من بوده، من توضیح دادم خدمتتون این برداشت من نبوده، من فقط دارم طرح سوال میکنم. آیه عزت صحابی این جملهش بود که من براتون خوندم که میگه برداشت من این بود که امام هم راضی نبودند بنی صدر برکنار شود، اما حرفا و اقدامات و اظهارات تند و تیز او کار را خراب میکرد و اوضاع را مشوش میساخت. خب ما با او دوست بودیم، ولی یادم هست وقتی مقالات او در روزنامه انقلاب اسلامی یا سخنرانیش را در پایگاه وحدتی دسفول میشنیدیم میگفتیم سید دیوانه شده است که اینطور صحبت میکند. به هر حال شرایط به سمتی رفت که بنی صدر عزل شد و باقی قضایا را هم یا دیدید یا دید. این عین جملات آقای عزت الله صحابی بود.
آخه این آقای عزت الله صحابی الان در چه طرز فکری است؟ در این طرز فکر است که میگوید تکون نخورید، اگر تکون بخورید خدای نکرده چش سختی به این رژیم برسد آسمان میره میاد زمین، زمین میره آسمان. این طرز فکر فعلیشه. اون روز هم از بسیاری از امور اطلاع نداشت، از جمله این سازش پنهانی بر سر گروگان‌ها که کودتا رو ناگزیر میکرد. خیال میکرد بله صحبت‌های تند و تیز بنده اون وضعیت رو اونجوری کرده. نه، من صحبت‌های تند و تیزی هم نمی‌کردم. من روی اون چیزی که حقوق ملی بود می ایستادم، برای اینکه برای این کار انتخاب شده بودم. صحبت های آقای مشفق به تازگی اگه ایشون گوش بدهند بخشی از اون تاریخ رو متوجه می شوند که در طی این 30 سال هیچگاه این عامل رو در نظر نگرفتند. آقای مشفق می گوید اولین باره که یک مقام مهم این رژیم در مقام رئیس اطلاعات ستاد مشترک سپاه می گوید که گروگانگیری ساخت امریکا بوده، توسط عامل اونها آقای موسوی خوئینی ها اجرا شده. آقای خمینی گفت این انقلاب دوم بود. 30 سال هم اینها میگفتن که این بزرگترین کاری بوده انقلابی که انجام گرفته بوده، و حالا نه، تصدیق میکنن که این کار انقلابی نبوده، طرحی بوده امریکایی در ایران اجرا شده. نتیجه بدیهی این طرحی که حالا امروز اعتراف میشود امریکایی بوده این است که اون ماجرای سازش پنهانی اکتبر سورپرایز است، معروف شد به اکتبر سورپرایز. بعد ایران گیت، چون اینها رو در نظر نمیگیره میگه آقای خمینی میل نداشت. آقای خمینی میل داشت که من در اون زد و بند بپذیرم اون زد و بند رو، من نپذیرفتم چون استقلال ایران رو نقض میکرد.
زد و بند کی با کی آیه بنی صدر؟
زد و بند دستگاه آقای خمینی با دستگاه آقای ریگان و بوش که معروف شد به اکتبر سورپرایز، بر سر به تاخیر انداختن گروگان ها تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 1980 که منجر شد به شکست کارتر و رو کار آمدن ریگان. یک جمله معروف و مهم با توجه به حرفای امروز مشفق تمام وضوح خودشو به دست میاره از آقای بهشتی. اون زمان گفت در نواری که از او انتشار پیدا کرد جز نزد محارمش گفته بود که ما از گروگان ها مثل یک آتو بر ضد کارتر و بنی صدر استفاده میکنیم. کارتر معلوم بود استفاده کردن تاخیر انداختن آزادی گروگان ها، اما بر ضد بنی صدر چجوری ممکن بود استفاده کرد؟ اینکه با اون طرف مقابل معامله کرده باشن که کرده بودن و کودتا کنن بر ضد بنی صدر که کردن. این واقعیت امره. اون وقت اون گناه آقایان که کودتا کردن میفته گردن بنی صدر که گویا این سخنهای تند و تیز گفته. من سخنم تند و تیز هست، موجوده دیگه، بعد از 30 سال بخوانید ببین من چه گفتم تند و تیز بوده.
میشه آیا نتیجه گرفت که خیلی از مواضع ضد آمریکایی در اون سالها از سوی آقای خمینی بیشتر یک جور مصرف مقطعی داشته و الا به صورت بنیانی این اختلافات در اون زمان مطرح نبوده اونجور که مثلا چپ مارکسیستی با آمریکا مخالفت میکرد؟
حتما اینطوره، یعنی زیرازیر زد و بند بوده، ظاهرا شعارهای ضد آمریکایی بوده و تو کتاب نامه ها اگر شما مراجعه کنید میبینید یک نامه در همون زمان من به آقای خمینی نوشتم که در پاریس معامله ای بر سر گروگان ها انجام گرفته. نه مسئله ای بوده که من بعدها متوجه شدم. باز در روز انتخابات ریاست جمهوری امریکا آقای هاشمی رفسنجانی که اون وقت رئیس مجلس بود گفت بعد از این در آینده خواهند گفت ما باعث شدیم که ریگان رئیس جمهوری امریکا بشود. یعنی همه معلوم بود و خب اگه نخوای به اینا توجه بکنی اون وقت میره روی ذهنیات، واقعیت جاش میده به ذهنیات. در ذهنیات میشه این گونه برداشتایی که برداشت آقای عزت الله صحابی شما برای من خوندید.
خب آیه بنی صد چون فرصتمونم خیلی کوتاه است من یک سوال نهایی دارم از شما معطوف به همین مصاحبه آقای صحابی. ایشون یک جریان رو تعریف میکنن و بعد نتیجه میگیرن که آقای سید محمد بهشتی با اصل ولایت فقیه موافق نبودند. شمایی که از نزدیک با آقای بهشتی به هر حال مراوده داشتین در اون سالها، آیا برداشت شما هم این است که آقای بهشتی با اصل ولایت فقیه موافق نبود؟
100%. با اینکه دلیل مهمتر از این که به گوش ایشون گفته این که پیشنویس قانون اساسی رو شورای انقلاب که این آقا هم عضو اون بود یعنی آقای بهشتی به اتفاق آرا تصویب کرد. در اون ولایت فقیه نبود، ولایت جمهور مردم بود. تو مجلس خبرگان هم به ایشون چندین نوبت کشتت شد. آقا من خودم به ایشون گفتم آقا شما به اون پیشنویس رأی دادید. شما میدانید که شورای انقلاب تصویب کرده که این مجلس خبرگان برای بررسی پیشنویس تشکیل بشود. حق نداره خارج بشه از اون پیشنویس. وکالت فضولی، شما همچه وکالتی ندارید از طریق مردم. خود با همه اینا این آقا کارگردانی کرد تصویب اون ولایت فقیه رو. البته یه اصل هم گذاشته بود که اون اصل رو ما متوجه شدیم با آقای منتظری هم گفتگو شد، او هم متوجه شد باش مخالفت شد. بلا اون اصلا میگذاشتن اون وقت یک دیکتاتوری کامل به قبای آقای بهشتی ساخته میشد.
چی بود اون اصل آقای بنی صدر؟
اون بنابراین اصل رهبر میتونست اختیارات خودشو به دیگری تفویض کنه. بنابراین فرض این بود که ایشون بشه وقت رئیس جمهور، آقای رهبر هم اختیاراتشو تفویض کنه به ایشون، ایشون بشه وقت تامل اختیار. این مبنای کار اون آقا بود در اون مجلس. و بعد شما در نامه به آقای خمینی میخونید، ایشون در 22 اسفند نوشته، سه روز قبل از اون جلسه که الان شما صحبت کردید، در اونجا میگوید که بنی صدر و بازرگان به ولایت فقیه باور ندارن، اینا با شما کجدار و مریض عمل میکنن تا شما سرتو بذاری زمین، بعد از شما دخواهن گذاشتیم ولایت فقیه بمونه. به سبب اون آقا هشدار میده و اولش میگه دعوا سر قدرت نیست، ولی پایان نامه میگه که ما آمادیم همه دولت رو در دست بگیریم، اون طرف رو شما روانه کنید. یعنی با زبان احترام کامل از آقای رهبر میخواهند کودتا کنند که متاسفانه ایشون هم متقاعد میشوند، سه ماه بعد کودتا میکنند.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدیم با ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری بعد از انقلاب، بر سر مصاحبه‌ای که به تازگی سایت جرس با عزت الله صحابی داشته.
ساعت ششم، ساعت ششم ساعتی است برای طرح نظرات و پرسش‌های شما درباره مسائل گوناگون جامعه ایران. ساعت ششم از جمعه 18 تیر ماه هر جمعه ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو فردا. این جمعه نظرات و پرسش‌هایتان در برنامه‌ای زنده درباره جنبش دانشجویی را با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ساعت ششم 2042-02-21-12-24-54. ساعت ششم.
تب بازسازی فیلم های پرفروش و خاطره‌انگیز هالیوودی به ایران هم سرایت کرده، طوری که مدتی صحبت از بازسازی فیلم قیصر اثر ماندگار مسعود کیمیایی در میان هست، فیلمی که 40 سال پیش تحولی در سینمای ایران به وجود آورد. بازسازی این طور فیلم ها از جمله موضوعات مطرح در گزارش ویژه این هفته است. بهروز وثوقی بازیگر سرشناس سینمای ایران در گفتگو با همکار ما شهرام میریان ضمن ارائه دیدگاه خودش نسبت به ساخت دوباره فیلم های تاثیرگذار دهه‌های گذشته، از ترانه قیصر هم که داریوش اقبالی به اون پیشکش کرده سخن گفته. با این مقدمه توجه شما را به گزارش ویژه این هفته رادیو فردا که بحث محوریش فیلم قیصر هست جلب می‌کنم.
سلام، چه عجب.
سلام، دار شد خونه هست؟
الان پیداش میشه. حالت خوبه؟
یخته عباس پرتی دینی.
ایوه قیصر خان، چرا دم در وایستدین؟ بفرمایین تو، بفرمایین این بالا.
ای بابا، بالا پایین نره، همینجی خوبه. اومدم یخته با تو حرف بزنم.
خیر باشه.
من تو درد سر افتادم.
واه، چجور درد سری؟
حالا برو با کارت برس بعد.
چهل سال از ساخت و نمایش فیلم قیصر می گذرد. فیلمی که نگاه به مسائل سنتی ایران دارد و بحث محوری آن قتل‌های ناموسی است. بهروز وثوقی، پوری بنایی، جمشید مشایخی، ناصر ملک مطیعی، ایران دفتری، بهمن مفید، غلامرضا سرکوب، شهرزاد و جلال پیشوایان از جمله بازیگران آنند. قیصر که از آن به عنوان نخستین فیلم پرفروش دهه 40 خورشیدی هم یاد می شود، ساخته مسعود کیمیایی است. موسیقی فیلم از اسفندیار منفردزاده است و عباس کیارستمی هم تیتراژ آن را ساخته است. فیلمی تأثیرگذار که 40 سال پیش موجی نو و تحولی تازه در صنعت سینمای ایران پدیدار ساخت. بازی گیرا و پرجذبه بهروز وثوقی در فیلم قیصر زمینه ای فراهم ساخت تا این بازیگر توانا در دیگر آثار متفاوت سینمایی هم ظاهر شود و بعدها لقب قیصر سینمای ایران را برایش به ارمغان آورد. حال پس از بازسازی فیلم‌های پرفروش و خاطرانگیز هالیوودی، چندی است که دست اندرکاران کنونی سینمای ایران هم در این اندیشند که فیلم قیصر را دوباره بسازند، چرا که نمایش عمومی قیصر اول از سوی دستگاه‌های مسئول دولتی و حکومتی مهر توقیف خورده است. به این ترتیب اگر فیلم قیصر در ایران بازسازی شود، قرار است بهرام رادان به ایفای نقش قیصر بپردازد. از این رو با بهروز وثوقی به گفتگو نشستیم و نظر او را درباره بازسازی فیلم قیصر جویا شدیم.
هر شود که بازسازی به طور کلی در تمام دنیا مشکله. همین الان هم تو هالیوود هم که شما میبینی فیلم های کلاسیک گذشته رفتی بازسازی میکنن، اون حال و هوا رو پیدا نمیکنه. اما خب به هر حال یه کاریه، یعنی یک بدعتی میذارم برای اینکه اون فیلم ها ساخته شده بوده، حالا اینا رو ما میسازیم با هنرمندهای جدیدتر و با نوع تکنولوژی جدیدتر. همینا دو حالت پیدا میکنه از نظر من. اگر خیلی خوب بازسازی بشه که خب براو، یعنی اینکه نشون میده که 40 سال پیش که این ساخته شده تکنولوژی اونقدر جلو نبوده، وسایل فیلمبرداری اون ضعیف بوده و خب حالا به خاطر این تمام این چیزا با شکل بهتری پیدا میکنه. اما شکل بعدش این هستش که اگر موفق نباشه اون فیلم، که اون وقت اون اثری میمونه که جایگاه دیگه پیدا میکنه.
حالا با توجه به این صحبت شما آقای بهروز وثوقی، بارها شده فرض کنید خواننده یک ترانه رو خونده و این اومده تو مردم و خواننده های دیگری اومدن اون رو با یه تنظیم و حال هوای دیگری از نظر موسیقایی اجرا کردن ولی نگرفته،
اگر اون آهنگ یا اگر اون فیلم اگر اون خیلی اثرگذار بوده باشه در مردم، اون مشکل میتونه جایگزین بشه یه چیز دیگه جاش. ولی من تا به حال ندیدم دقیقاً اینکه یه همچین اتفاقی بیفته. ولی برای سازندگان بازسازی این فیلم موفقیت آرزو میکنم و انشالله که موفق میشن.
و به این ترتیب اگر آقای بهرام رادان از شما چون این اجازه رو بگیره، آقای بهروز وثوقی حتما این اجازه رو به او خواهید داد، بله؟
اولا احتیاجی نیست که از من اجازه گرفته بشه، ولی اگر این لطفو داره به من آقای رادان، هنرمند خیلی خوبیه، بازیگر خیلی خوبی هستش، اگر بخواد همچین کاری بکنه من با کمال میل و افتخار حتما تقدیمش میکنم که این کارو بکنه.
چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟
خبر داری که کریم آقمانگلو تو همون کشتن؟
آره.
تو کشتیش؟
آره.
تو هم قاتل شدی؟
نه قاتل، این یکی دوتای دیگه هم هستن.
پس تقدیر من اینه که بچه هم به دست خودشون یکی یکی خودشون رو نفله کنن. شما هیچ فکر نمی کنیم که تن باباتون تو گور می لرزه؟ فکر من پیرزن رو نمی کنید که تو این دنیا چشمم پشت سرتونه و گوشم به صدای پاتونه.
خب تقدیرم هم همینه دیگه.
این دور از انصاف و مردونگیه.
احترامت واجب خانده، اما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه من قدی نخود مردونگی رو کرد و من واسه یه خروار رو کنم؟ این دنیا همیشه واسه من کرک بوده و نامردی. به هر کی گفتم نوکرتم با خنجر کوبید تو این جیگرم.
اگه قیصر میزنه، نمیدونم اگه برگردیم عقب داشاکال به عشق کی سر میکنه.
در حالی که هنوز روشن نیست که فیلم قیصر در ایران بازسازی می شود و یا نه، داریوش اقبالی خواننده سرشناس در آلبوم تازه خود ترانه ای هم دارد که نامش قیصر است. داریوش در این ترانه که شعر و آهنگ آن به ترتیب از روزبه بمانی و علیرضا افکاری است، نه تنها از فیلم قیصر بلکه از چند فیلم تأثیرگذار در سینمای ایران هم یاد کرده که بهروز وثوقی در آنها بازی کرده است. داریوش این ترانه را به گفته خود به قیصر سینمای ایران بهروز وثوقی تقدیم کرده است. بهروز وثوقی در این گزارش ویژه رادیو فردا درباره داریوش و هدیه دریافتی از او هم اینطور گفته است.
دوستی من و داریوش برمیگرده به خیلی دور، 45 سال پیش تا الان، و این دوستی همینجور محکم باقی مونده. داریوش هم رفیق خیلی خوبیه، هم همونطور که همه مردم ایران میدونن صدای جادویی مخصوصی داره و من همیشه از صداش لذت میبرم و از رفاقتش همینطور. و وقتی این کارو کرد دگرگون کرد منو، برای اینکه اصلا انتظار نداشتم و به این زیبایی. البته
آقای بهروز وثوقی، مقصود شما همین ترانه قیصر هست؟
بله، با اینکه تا الان شاید 300 400 بار شنیدم، هر وقت میشنوم هم تازگی داره برام. ببین یه چیز تاریخیه، صدای داریوش و اسم اون فیلم هایی که به هر حال به یه شکلی الان در تاریخ سینمای مملکت ما فعلا مونده. این ترانه اسمش قیصر هست ولی راجع به فیلم های دیگه هم درش صحبت میشه، راجع به سوت دلان هست، داشاکل هست، توقی هست و اینا چیزایی که توی سینمای ایران الان موندگار شده. حالا تا کی من نمیدونم، ولی به هر حال هست. با این آهنگ به قول شما هم قیصر و هم فیلم های دیگه که توی آهنگ مطرح میشه تاریخی تر میشه.
آقای بهروز وثوقی، و این در واقع یک تحفه است از یک دوست هنرمند به یک دوست هنرمند دیگر.
این لطف داریوش عزیزه که این کارو کرده به من و من هیچ وقت این محبتش رو فراموش نمیکنم. گاهی دوستان این کارو میکنن، مثلا چند سال پیش دوست عزیزمون کارگردان خیلی خوبمون عباس کیارستمی هم جایزه‌ش فستیوال سان فرانسیسکو به من داد و من اونم فراموش نمیکنم، برای اینکه اینا چیزهایی که آدم تا آخر عمرش باش میمونه.
پای روزه خودت گریه نکن، وقتی گریه ننگ مردونگیه، دوره ای که آقلاش زنجیریم، صوت دل شدن یا دیمونگیه، این روزا دوره غیرت خوشیه، کی میدونه قیصری روزا کجاست، بکشی یا نکشی میکشنه. اینجا با مزرچه آب من دنیاست.
گزارش شهرام میریان رو میشنیدیم و صحبت درباره فیلم بازسازی فیلم قیصر و گفتگو با بهروز وثوقی. اما اگر اخبار ما رو از طریق وبسایت دنبال می‌کنین و در ایران اقامت دارین، یادتون نره که باید از فیلتر شکن استفاده کنید. فیلتر شکن تازه ما هست bidard.com bidard.com. با ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پیشم دور از چشات هرگز آروم عاشق شدم خوبه اگه عشق تو باشه من هم نظر تا بی تو دنیا مزهن نباشه
خبره دلم. نمیتونم حرفامو یه نفره بگم. حق داری بری برو، من که جای تو نیستم. داری فکر میکنی که دیگه من مال تو نیستم.
کاش میشه چشما رو بس
باز کرد و براحتی به روزای قبل باز کرد. ماها کنار هم بدون هیچ درد و رنجی، قصه ای نبود و نه جهر و بحثی.
چیه میخوای به هم بگی باوری سخته؟
کیه اون که کنار تو تا ته شستش؟ اون که دیوونته مثل نفس نزدیکه به تو. میگه با تو بودن درد داشت و تسکینه. یا
بسید اگر باشی غرق تو میشم، دور از چشات هرگز آروم نمیشم. از هم دلم دوره، آخه توی امیدم. دیگه دوریت محاله واسه جونم و میدم. دیگه دوریت محاله واسه جونم و میدم. از من نگذر نمیتونم، چون با دستست به تو جونم. محتاجم به نفس با تو، آخه دور از دستت تو زندون.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چشمات پر رقم میباره، نه آسمون نه دریا نه آج قله هایی، نه مهربونی عشق نه مثل قصه هایی، نه مثل قصه هایی.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
از اینکه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی حضور ندارد چه احساسی دارید؟ و دلیل عدم راهیابی ایران به جام جهانی را در چه چیز میدانید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
میدونم میترسی از عشق من، میدونم اینی یه ریسکه، ولی امشب با من تو برقص، میخوام ساعتم بیسته، بذار برقصم تو دستای تو، میذارم دست تو دستات، بذار حس کنم مطر تن تو، سر بذارم رو شونه هات، بذار برقصم تو دستای تو، میذارم دست تو دستات، بذار حس کنم مطر تن تو، سر بذارم رو شونه هات.
شنونده ترانه شماره یک از مجموعه ترانه‌های برتر تیرماه رادیو فردا بودید. ساعت نام این ترانه است به خوانندگی رها منش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم، بد جوری باوره دیشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Kingdom.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، از گرفتگی و یا آبریزش بینی رنج میبرید؟ سرماخوردگی، انواع آلرژی ها به ویژه به گرده گلها و گیاهان همه میتوانند مسبب این حالت باشند. علت گرفتگی بینی بیشتر این است که میزان خون در گردش در مخاط بینی افزایش یافته، به ورم آن میانجامد و نهایتاً ورود و خروج هوا را سخت میکند. سرماخوردگی چند روزه و اغلب آلرژی ها موسمی هستند، اما اگر تمام سال با این مشکل دست و پنجه نرم میکنید، شاید هم که به دود، عطر، گرد و غبار و یا حتی آکاری، حشرات میکروسکوپی که در رخت خواب هایمان زندگی میکنند حساسیت دارید. زنان باردار هم زیاد دچار گرفتگی بینی میشوند که به دلیل تغییرات هورمونی است. نکته جالب آن که استفاده دراز مدت از قطره بینی به گرفتگی بیشتر بینی میانجامد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
We'll be right back.
شده از دوست داشتن تو، واسه من قشنگ عشق و خواستن تو، میشه با تو هم نفس ستاره باشم، با تو هم سفر تا مرز قصه هاشم. بی توی گلایه ها چه بی شماره، شب و روز برای من فرقی نداره، زندگی رو با تو عشق تو میگم، تو نباشی بی تو من همیشه تنها. تمام قصه نامو از تو دارم، بهتری خاطری نامو از تو دارم، تو این شبای خالی از ستاره آخرین ترانه نامو از تو دارم. تمام قصه نامو از تو دارم، بهتری خاطری نامو از تو دارم، تو این شبای خالی از ستاره آخرین ترانه نامو از تو دارم. در این همیشه عاشق، بی تو خالیه تمام این دقایه، من به جز خاطره هم چیزی ندارم، بی تو هر لحظه همیشه بیقرارم. بی توی گلایه ها چه بی شماره، شب و روز برای من فرقی نداره، زندگی رو با تو عشق تو میگم، تو نباشی بی تو من همیشه تنها.
به رادیو فردا گوش می کنید.